حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد مروان حمار، هر کار کرد، هر قاصد و قاتل و طرار و عیاری که از عقب امیر حارث و مضراب جهانگیر فرستاد، نتوانست ایشان را به دمشق برگرداند. مرغ از قفس پرید به جانب ابو مسلم پران. لشکر طاهر خزیمه نیز که بر سر راه ایشان کمین کرده بودند، نتوانستند ایشان را از رسیدن به صاحب الدعوه مانع شوند. ابو مسلم از دیدار نبیره مالک اشتر چنان مشعوف شد که جنگ را متوقف کرد، به استقبال رفت، سر و روی حارث را ببوسید و از ایشان پرسش کرد. لشکریان نیز به سلامتی حارث و مضراب صلوات فرستادند، شادی کردند، چنان که نظم و نسق کار از دست ابو ترابیان در رفت. کچپای موسلی که با لباس مبدل در بین ایشان بود، همین که قفلت مؤمنان را دید، خیاطین بربری را که جلوتر اسیر بود بند از او بگشود، در جوالش کرد، از راه پنهان نزد طاهر خزیمه اش برد. طاهر ملول بود لیکن به دیدار خیاطین شاد شد، جان دوباره گرفت. خیاطین را از جوال بیرون آوردند، کم از خرسی نبود، سر و رو آماس کرده، رنگش زرد. طاهر او را پرسش کرد، او خدمت کرد و گفت اگر مروان پادشاه ماست، ما بدتر از این خواهیم دید. اما ایشان را در این اندوه نگه دار که روز دیگر امیر چون خبردار گردید که خیاطین بربری را بردند، ملول شد. مردم کوفه از طاهر خزیمه به تنگ آمده بودند. واقعا حالا ما هم میگیم کوفه و فلان و اینا، ولی اینا بدبختا حق داشتن دیگه. یعنی اینا روز خوش هم ندیدند. اینا همیشه گرفتار جنگ بودن، نه که شهر ماهیت پادگانی و این چیزا داشت، از روز اول اصلا تدارک دیده بودن برای نظامی ها. اینا دیگه نوه نتیجه هاشون هم گرفتار این تقدیر بودند. مردم کوفه از طاهر خزیمه به تنگ آمده بودند که طاهر چون به در شهر آمد، تمام مال خود و از آن لشکریان در کوفه به خانه رعیت نهادند و در آنجا نزول کردند و چندین گاه ببودند. لشکریان در شهر بودند و زنان اهل کوفه در حقه بودند. یکی از معانی حقه در سختی بودن، در تعب بودن، در رنج بودن. میتونیم حقه هم بخونیم به معنی فریب و نیرنگ و اینا، خب به متن نمیخوره. مثلا چون حقه این شعبده بازا که از این گوی ها استفاده میکردن، کم کم این حقه بازی تبدیل شد به این که اصلا خود فریب بشه حقه. ولی اون یعنی همون گوی، همون ظرف، همون چیزی که شبیه گلدونه، گلدونه کوچیک. ولی اینجا حق است به معنی رنج و تعب و سختی. یعنی زنها گرفتار بودن دیگه، یه سری سرباز عذب بریزن تو شهر، این بدبخت ها گرفتار میشن دیگه. زنان اهل کوفه در حقه بودند. لشکریان رخت و کالای رعیت هرچه میدیدند بر میداشتند. بزرگی بود در کوفه به نام سلمه خلال. رعیت پیش او آمدند و درد دل کردند. او در جواب گفت کسی پیش ابو مسلم باید فرستاد و از او لشکر طلب کردن تا لشکر به شهر فرستد. چون کوفه از آن او شود، طاهر دیگر نتواند در این دیار بماند. رعیت گفتند این کار کار توست. سلمه گفت پس بیعت کنید. در حال رعیت همه بیعت کردند. سلمه در حال در همین روز برخاست، به در بارگاه ابو مسلم رفت، بار خواست. گفته بود بدان 300 مرد که با او بیعت کردند که شما باید به دروازه شام حاضر باشید، من به هر طریق که باشد هم امروز لشکری خواهم آورد. خب این پیشنهاد سلمه است احتمالاً. از این جانب امیر را خبر کردند که یکی از کوفه آمده بار می طلبد. بار دادند، در آمد و سلام کرد، شرط خدمت به جا آورد. امیر احوال بپرسید. سلمه احوال به تمامی باز نمود. امیر خرم شد، مضراب را طلب کرد، گفت یا پهلوان، هر چند شما را زحمت است، 50,000 سوار بردار، برو به کوفه همراه این مرد. هم در آن شب بزرگان را طلب کرد. اول امیر حارث را گفت، گفت شما را در این راه دور و دراز کوفته بسیار رسیده، تازه را رسیدی خسته ای، شما را در این راه دور و دراز کوفته بسیار رسیده، بر جای خیش قرار بگیرید، لشکر را پشت و پناه باشید تا ما امشب شبیخون بر لشکر طاهر بزنیم، کار را آخر کنیم، که مردم کوفه از او برگشتند همچنان که شما فرموده بودید. پس معلوم شد که پیشبینی حارس هم همین بود. حارس گفت من ایشان را دیدیست که آزموده ام. پس امیر ابو مسلم با 300,000 سوار یراق شبیخون کرد، 300 قارور انداز همراه شدند، عزم سپاه طاهر خزیمه کردند. قارور انداز رو قبلا مفصل توضیح دادم تو داستانهای قبل، همش داشتیم اینا رو. نزدیکترین چیزی که تعبیری که میشه الان به کار برد برای قارور انداز همین کوکتل مولوتوفه، شیشه هایی که مثل نارنجک عمل میکرد، اینا رو پرتاب میکردن، یه انفجاری صورت میکرد. قارور همین ظرف شیشه. اما چون از آن جانب سلم مزراب را بر در شهر آورد، شب شده بود. پس آن 300 کس در بگشادند، خدمت کردند، گفتند در شهر حاکم کیست؟ ایشان گفتند زیاد ماهیار و امشب شراب میخورد. مزراب پرسید زیاد ماهیار چه کس است؟ سلمه گفت از آن روزی که عفیف عبدالمؤمن کشته شد، طاهر خزیمه امیری کوفه را به او داده، مردکی ظالم. مزراب گفت او را چون به دست آوریم؟ سلمه گفت شما به هر دروازه ای لشکر روان کنید که ما خبر او را بگیریم. تو این فاصله ما میریم ببینیم اون کجاست. مزراب به هر دروازه لشکر پخش می کرد و می فرستاد. سلمه با بادیلدا همراه شد. خب خدا رو شکر این عیارا دوباره اومدن تو قصه. واقعا قصه وقتی عیارا نیستن، همین بادیلدای سمرقندی و مهشان نقچی و اینا، این طایفه احمد زمجی و اینا، قصه افت میکنه. اصلا قصه رو اینا رنگ و بو دادند. سلمه با بادیلدا همراه شد. این قصه عیاری من واقعا موندم چرا از توی قصه های مدرن رفت کنار. هنوزم که هنوزه ما از این اصلا نیروهایی که یه ذره عیار پیشن خوشمون میاد دیگه. وقتی داستانی درباره فلان مثلا فرمانده جنگ میشنویم که روحیه عیاری داشته، خودش یه کارایی رو میکرده، او رو ستایش میکنیم دیگه. شما نگاه کنید تمام این فرماندهانی که الان مثلا ما اینا رو بزرگ میداریم، حال چه ایرانی چه دیگران، اینا همه روی عیاری داشتن. خود همین الچه چگوارات، این هم یه جور عیار بوده دیگه. مردم جهان هم خوششون میاد. فیلم هایی هم که میسازن تهش مثلا یه کسی رو پیدا میکنن برای قهرمانی که این روی عیاری داشته باشه، کارایی بکنه، سر نترسی داشته باشه، با فقرا مهربان باشه، با ضعفا مهربان باشه، دستگیری بکنه، زن و بچه مردم رو مثلا مراقبت بکنه، ولی در این حال سر نترسی هم داشته باشه و بره جلو. من نمیدونم چرا تو قصه های ایرانی این کمرنگ شد. اصلا چیزش، منبع اصلیش ماییم در جهان، این عیاری رو ما صادر کردیم به عالم، ولی الان خودمون تو قصه ها هر چقدر میگردیم پیدا نمی کنیم. یه شخصیت فراگیری پیدا نمی کنیم. ببین عجیبه واقعا. ببین مثلا انگلیس ها بالاخره یه جاسوسی دارن به اسم جیمز باند، شهرت جهانی پیدا کرده، فیلمش رو ساختن، کتابش رو نوشتن. یه کاراگاهی مایک هامر شهرت جهانی پیدا کرده، همه میشناسنش، روحیه ای داره. بعد از روی دست این قصه های دیگه ای نوشتن، نمه بالاتر از خطر ساختن، ایتن هانت مثلا یه کارایی میکنه. و عجیب ما نداریم. ما تو ایران تو این دوره معاصر یک کاراکتری که اینجوری باشه نداریم. تو این قصه های نمه داریم سمک و نمیدونم اینا، اصلا رو همین رو کاکل همین میچرخه دیگه. خود امیر ارسلان، حسین کرد، قصه هایی که مردم برای هم دیگه تعریف میکردند و میخوندن همین بوده دیگه. ولی در روزگاری که من و شما زندگی میکنیم حتی یه کاراکتر نداریم که همه بشناسیمش حداقل. مثلا بگیم آقا اینو این قصه نویس های تو این 40-50 سال اخیر اینو اووردنش، تقویتش کردن، حالا عروش فیلم ساخته شده، فلان نداریم. مثلا یه قیصر که اونم تموم شد، یه خیلی زود تموم شد. بکنم الان تنها کاراکتری که فراگیره و همه میشناسنش، ایرانی ها رو یعنی میشناسنش، همین کلا قربزیه دیگه، کسی دیگه وجود نداره. حالا اونم پسر خالش باز یه رویه عیاری داره. اتفاقا بعد تو قصه های کودکان و اینا، ببخشید رفتم رو منبر وسط قصه، این بادیلدا منو سر ذوق آورد. سلمه با بادیلدا همراه شد و بر در سرای امارت آمدند. بر در سرای امارت پناه آمدند. نمیدونم یعنی چرا امارت پناه، یا اینا پناه اومدن تو اونجا، نمیدونم، یه ذره بی وجه. همه نوکران را در خواب مستی دیدند. وقتی حاکم خودش میشینه مست میکنه و میخوابه، این لشکریانش هم همین دیگه، اینم هم به اون نگاه میکنه. و ایشان بدین شب شراب گرم بسیار خورده بودند، چرا که امیر عراق، میگفتند امیر عراق بر در شهر است، دروازه ها هم بسته، حالیا عیش کنیم. اتفاق نمیفته که، خود طاهر خزیمه اردو زده اونجا جلو شهر، کسی به ما حمله نمیکنه. تا ما حمله بکنن دلاخره انقدر طول میکشه که بفهمیم. آن بود که ایشان بر سرشان برسیدند. بادیلدا گفت به سلمه که شما اینها را سر ببرید تا من در این سرا درآیم. پس قدم در اندرون سرا نهاد، تا در کوشک در آمد. بر در خانه یکی نشسته بود و از درون آواز مستان می آمد که هر کدام مستانه گوهی می خوردند. بله، این هنوزم داریم ما توی ادبیاتمون، این هست کسی که مثلا داره این کار میکنه با عبارت، مثلا با این عبارت ها تخفیفش میدن دیگه. شاید مبدعش هم مرحوم عبیده، عبید توی عبید زاکانی توی همون موش و گربه یه بیتی داره که خیلی مشهور شده و تقریبا شبیه مثل شده دیگه. مست بودم اگر گوهی خوردم، گوه فراوان خورند مستانا. این احتمالاً در بین مردم بوده، تو ادبیات بوده، راوی یا اون کسی که می نوشته قصه رو بعدن از همین تعبیر استفاده کرد. مردی پیش آمد که کیستی؟ بادیلدا گفت بدبخت، چند به این شراب و فسق گرفتار باشید و امیر عراق به جای آب خون می خورد؟ برو بگو که از پیش امیر عراق سرهنگی آمده، پیغامی آورده، میخواهد که در خلوت به شما بگوید. آن شخص در آمد، زیاد خوشمست بود، همون زیاد ماهیار. زیاد خوشمست بود و حریفانش مست تافه بودند. خب گفتش که بادنی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. این بیت مشهور مولاناست و دیگران هم راجبش خیلی گفتن. حقیقتا هم همینجوریه، همه ی آدم ها وقتی که مست بکنند یه جور مثلا نمیشه، یه جور اتفاق براشون نمیفته، آنچنان را آنچنان تر. اونا که درون پست و پلیدی دارن اینا عربده میکشن، سیامستی میکنن و خباست از خودشون ظاهر میکنن. اونایی که روحیه شاعری و هنری و اینا دارن اونا مثلا یه مدل دیگه، بعضیا گریه میکنن، بعضیا میخندن، بعضیا منزوی میشن، بعضیا به حرف میفتن. این داره میگه که زیاد جز خوشمستا بود، اینا جز سیامستا بودن. و همه در خواب رفته بودند و آن چه مانده بودند همه مست. پس گفت از پیش امیر عراق در این بیگاه مردی به قایت تند آمده، انشاءالله که خیر باشد. زیاد گفت برو بگو تا در آید. باد یلدا بشنید و فلحال در آمد، جمعی را در خواب دید، جمعی را مستانه دید که ایستاده و خدمت زیاد می کنند. زیاد اکرامی کرد. باد یلدا گفت شما به در روید تا پیغامی که باشد بگذرانم. یعنی خصوصیه، کسی وای نسته. پس مستان به در رفتند، دو حاجب خاص بماندند. باد یلدا گفت امیر عراق میگوید شرم نمیداری که امیری کوفه را به تو دادم تا رعیت به آسایش باشند؟ تو دائم در شراب افتاده ای و بر مردم ظلم میکنی. اکنون مرا فرستاده است تا حد شر بر تو برانم. بعد از آن گفت که بگو ما تو را از نیابت خود راندیم. زیاد مست بود. گفت ای آزاد مرد، ما این شراب را امشب خوردیم و این همه به نشاط آن که امیر بربر را دیدیم، همین خیاطین بربری، امیر بربر را دیدیم که او در اوائل ولی نعمت ما بود. چه دانستیم که خاطر امیر عراق از ما برنجد؟ اکنون به جان خلیفه که مرا چیزی در آموز که دل امیر عراق بر من خوش گردد. باد یلدا گفت بگو تا که این حاجبانت به در روند، بعد از آن بگویم چه باید کرد. این دوتا نگهبان، این دوتا حاجبم برم بیرون، خیلی دیگه خصوصی به. آن دو حاجب را زیاد اشارت مستانه کرد. حاجبان گفتن ما نمی رویم. دیگر باره باد یلدا گفت سخن پادشاهان را همه کس محرم نباشند. امیر عراق چون این فرموده که باید این سخن را در آن ساعت بگویی که تو باشی و زیاد. زیاد هی زد که بروید. آن دو حاجب خاص برفتند. خانه به کام جاروب بماند. اون این اصطلاح خونه خالی جون میداره جارو کردن دیگه، هیچ مانعی نیست. خانه به کام جاروب بمان یعنی دیگه به دل باد یلدا شد. باد یلدا گفت اگر میخواهی که جانت سلامت بماند، دست از دشمنی آل رسول بردار که اینک مضراب جهانگیر با 50,000 سوار به شهر در آمدند. همین زمان دود مرگ از این شهر برخواهد آمد. منم باد یلدای سمرقندی، اگر آوازه مرا شنیده باشی. زیاد چشم را فراخ کرد، یا به تعبیر امروزی چشم گرد کرد. زیادم تو تعجب، این استیکرهای تعجب هم میدونه دیگه، چشم گرد میشه، چشم فراخ میشه. زیاد چشم را فراخ کرد و بدین قدر شراب از کلش به در رفت. خواست که نعره زند، باد یلدا خیز کرد، لگدی بر سینه خارجی زد که به آستان در افتاد. در زمان سرش را برداشت و سلاح او بر کرسی نهاد بود. آن را در پوشید، تیغ او برگرفت، خواست که بیرون آید، شخصی در پی آمد. باد یلدا بر عقب نگاه کرد، تیغ را چنان بزد که کاسه سرش بپرید. چون به در آمد، آن 300 مرد سلمه آن مستان را همه سر بریده بودند. پس عزم خدمت امیر مضراب کردند. پهلوان مضراب به هر دروازه لشکر فرستاده بود که یاران در رسیدند. چون بر در دروازه رسیدند، فریاد از لشکر طاهر برآمد که وا ویلا، وا مصیبتا، برای خدا ما را مکشید. مؤمنان بدانستند که امیر نیز شبیخون زده. حمله گازنبوری اینه، از این ور و از اون ور هر دو، که امیر نیز شبیخون زده بر لشکر طاهر. پس مضراب بفرمود از بالای برج نقاره و کوس فرو کوفتند. گفتند دولت دولت آل محمد و علی، شمشیر شمشیر ابو مسلم. و به گرد کوفه می گشتند و خارجیان را از خانه ها به در می کشیدند و می کشتند. خیلی این قسمت خیلی تصویریه، خیلی سینماییه. مثلا واقعا فرض کنید اون درباری که اینا داشتن شراب میخوردند و مست بودند و این وارد میشه بود، اصلا خیلی قشنگ میشه. نمیدونم چرا این صحنه ها رو ما تو هیچ قصه نیاوردیم. واقعا اما امیر آن 300,000 سوار 6 قسم کرد و به هر قسم 100 نفتنداز و طبلها داد. باز راجع به نفتندازان و نفاتان و اینا که تو لشگری ها بودن قبلا توضیح داده بودیم. باز همون قارور اندازا یک گروهی از همین نفاتا بودن، آتش مینداختن دیگه، بلد بودن با نفت چی کار بکنن. تا نفتندازان قارورها را بر خیمه ها و بارگاه ها می زدند، نقارچیان تبلها می زدند و مؤمنان خارجیان را می کشتند و در آن سپاه در افتادند. آن سپاه خوارج چون سگان سراسیمه از خواب بجستند، دست به سلاح بردند. طاهر مکمل گردید، بر در بارگاه آمد، دید که امیرانش مضراب رسیدند. مضراب همون به ضرب رسیدن، کوبنده رسیدن، یا بسیار همینجوری میزدن و میومدن، میکوبیدن و میومدن. تا امیر پنجاهی جمع شدند. ناگهان نواست ابن هنتله یا نواست ابن هنزله در رسید، گفت خداوند سیل خون به گرد ما در آمد، ابر بلا باریدن گرفت. تا گفت این مردان شما دل از خود مبرید. گفتن چه جای این است، وقت است که ابو ترابیان همین لحظه سر از ما ببرند. در این بودند که آتش در آن لشکرگاه در زدند و آتش چون دریای سندروس موج می زد، موج زدن گرفت. سندروس سرو کوهی، نارون، سمقی که از سرو کوهی به دست آید که با روغن بزرک در آمیخته و با آن روغن کمان سازند برای چرب کردن کمان. حالا احتمالاً روغنی بوده که خیلی زود محترق می شده، خیلی آتیش می گرفته، احتمالاً منظور اینه دیگه. چون دریای سندروس موج زدن گرفت. پس گفتند از این بدتر نمیتواند بود. ملک الملوک گفت دیگر ایستادن از عقل نیست. اینه که میخوان در برن، اینه که میخوان فرار کنن، سریع پای عقل رو میکشن وسط. پس طاهر با خاصگیان خود بران یک طرف زد و به در رفت. پس فکر کرد به دمشق نتوان رفتن که راه دور است. پس خود را به کوفه اندازیم و در بندیم بلکه خلیفه برسد. حالا اینا منتظر مروان هم بودن دیگه. پس یک فرسنگی نزدیک شدند. از کوفه آواز آشوب به گوش رسید. تنی چند برسیدند و گفتند ای امیر عراق کجا می روی؟ 50,000 سوار با مضراب جهانگیر در اندرون شهر تیغ می زنند. این میخواست بره اون تو بدتر. طاهر بیم آن بود که بترکد، پس به ناچار راه شام بگرفت و برفت. شبتون خوش.